دیگه اینجا هستن.
دکتر حمیدرضا دانشناری از دیگر اعضای هیئت علمی دانشگاه هم در این نشست گفت برای تحلیل درست نرخ جرایم مهاجرین باید نسبت به جمعیت واقعی آنان سنجیده شود.
ببینید، ما زمانی که صحبت از این میکنیم که مهاجران افغانستانی در مشهد مرتکب جرم میشن، باید نرخ جمعیتی اونها رو به نسبت نرخ جمعیتی که در مشهد زندگی میکنن با هم بررسی بکنیم، یا نرخ جرائم میان این دو دسته این نتیجه رو بگیریم که آیا نرخ جرائم مهاجران عزیز ما بالا هست یا خیر. این مسئله مهمه، این نادیده گرفته میشه. رسانه ها اغلب در پوشش خبری اخبار جنایی به مفهومی توجه میکنن تحت عنوان نیوز ورثی یا ارزش خبری. قاعدتاً به ذهکاری مهاجران افغانستانی برای اونها داره یک ارزش خبری بالا هست و اونها اصطلاحاً با پروپاگاندا جرائم مهاجران عزیز رو ممکنه برجسته بکنن، یعنی برجسته سازی و گزینشگری در فرایند پوشش اخبار جنایی که خب خودش در واقع یه نوع عوامگرایی کیفری محسوب میشه.
در پایان، اساتید دانشگاه از دستگاه‌های تصمیم ساز و اجرایی خواستند سیاست گذاری در حوزه مهاجرین بر اساس داده‌های علمی و الگوهای جدید مهاجرتی صورت بگیرد. شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته یه روایت همدلی رسیدیم. امید که این برنامه هم مورد استفاده و رضایت شما سروران ارجمند قرار گرفته باشه. تا سلامی دیگر، بدرود و خداوند منان یار و یاورتان.
شما بهتر می دانید. ما خیلی اوقات بدون اینکه متوجه شویم یک سوء تفاهم، یک برداشت غلط از یک خبر را اقدر کلان و کلانتر می کنیم که تبدیل به یک فاجعه می شه و گریبان ما و کلگی را می گیره. خیلی اوقات در ذهن ما یک تصور غلط کلان می کنیم، پهنش میکنیم، هر چی دل ما میخواه به این سفره میچینیم و بعد با همی برداشت غلط دست به عمل میزنیم. آدم ها را با همی سوی تفاهم قضاوت میکنیم، محکوم میکنیم، ازشان فاصله میگیریم. کاش به جای همی برداشته غلط با هم حرف می زدیم و از گپ زدن با هم نمی ترسیدیم. اینجوری شاید دلخوری ها کمتر بشه. البته من خودی چیزا رو نمی دانم، شما که کلانتر هستین بهتر می فهمین.
دوستان و عزیزان همراه برنامه های رادیو دری، در هر جا که هستید اوقاتی خوش برای یکایک شما عزیزان آرزو میکنیم. نوبت میرسد به برنامه پرنیان که به مدت 15 دقیقه تقدیمتان میشود.
به هر جا می روی با خود ببر شیرین زبانی را، زبان مهربانی را، نگاه پرنیانی را.
پرنیان
به نان اگر نرسیدی، به نام اگر نرسیدی، به خواهش دل تنگت مدام اگر نرسیدی، پر از سفرت از اشتهای رنج کشیدن، به طعم دل خوشی صبح و شام اگر نرسیدی. چه سرنوشت غریبی است در قلمرو ظلمت، طلوع کردی و تا نوک بام اگر نرسیدی. تو شیشه بودی و یک ریز در مبارزه با سنگ، به فرصتی که بیاری دوام اگر نرسیدی. زمان عصر جوان مرگی است و زنده بگوری، به پختگی به تمنای خام اگر نرسیدی. هوا هوای خداحافظی است جان برادر، و لطف پاسخ گرم سلام اگر نرسیدی. دلی برای شکستن، برای آه کشیدن، همین بس است که داری به کام اگر نرسیدی. به نام او که به هر طرف رو می کنیم، با شاه بیت غزل آفرینش او روبرو می شویم. خدای خوب و مهربان. سلام دوستان همراه و یاران ادب دوست، با پرنیان دیگر در یک عصر زیبای پاییزی با شما همراهیم. در این برنامه با شاعری دیگر آشنا می شویم که همشهری صنایع غزنوی است، شاعر جوانی که از رنج به دل کلمات پناه می‌برد، روح الله رضوی. دغدغه چرخیدن و بال زدن در حلقه شعر از دوران کودکی در من شکل گرفت. آن روزگاران برادر بزرگم سید عبدالله رضوی با کوله‌باری از کتاب‌های شعر از ایران برگشته بود و من ناخودآگاه در وادی شعر راه یافتم و به قول زنده یاد عفیف باختری مبتلا به ادبیات شدم. اینها سخنان روح الله رضوی است از چگونگی ورودش به عرصه شعر و ادبیات. او از سال 1385 که در هرات دانشجوست به شعر روی می آورد و غزلهایش در نشریه صبح امید هرات نشر می شود و همین انگیزه می شود که شعر را جدیتر بگیرد و مطالعاتش را در زمینه ادبیات گسترش بدهد. عشق و ادبیات او را انیس کتاب‌های ادبی و مجله‌هایی از قبیل دردری و خط سوم می‌سازد. خودش می‌گوید کوله‌بار دوران دانشجویم پر بود از کتاب‌های شعر شاعران معاصر، مجله‌های دردری و خط سوم، و اینها عشق آن روزهایم بود.
هستی و مدام از تو هراسان شیشه، سنگ هستی و مدام از تو هراسان شیشه، می چکد از نفست خونی هزاران شیشه. می شود از عمق تو صد رنگ نگین قد بکشد، کم بیارند و و پیشی تو فراوان شیشه، تو به اندازه سنگینی خود سنگ شدی، من شکن در شکن از عمری شتابان شیشه. از تو اما چقدر پیکره ها ساخته اند، مان از بخت بدش تکه و پاشان شیشه. فصل آینگیش دولت مستعجل بود، می رسد زود بهارش و زمستان شیشه. عاقبت قصه به نفع تو به انجام رسید، سر خط نام تو قصه پایان شیشه.
روح الله رضوی قالب شیرین غزل را برای سروده هایش انتخاب می کند و در این قالب غزل های فراوانی می سراید، اما متاسفانه کتابچه ای را که اشعار خود را در آن نوشته بوده است گم می کند. آنچه از غزل های آن کتابچه مانده اشعاری است که در وبلاگ شخصیش منتشر کرده و تعدادی هم در مجموعه شعر شاعران امروز غزنی که محمد حسین فیاض گردآوری کرده موجود است. روح الله رضوی شاعری است با طبع روان و بیان صمیمی. در غزل‌های او رنج انسان معاصر جاری است. او به کلمات و واژه‌ها پناه می‌برد تا کمی از این عالم بکاهد. خود می‌گوید: بریده‌های تنم را و رنگ‌های عجیب به صف کشیدم اینجا مقابل کلمات. روح الله رضوی در سال 1363 در قریه خوش آب و هوای شینیده مالستان ولایت غزنی چشم به جهان گشود. در سال 1384 شامل دانشگاه هرات شد و در سال 1388 از پایان نامه خود به عنوان نگاهی به ادبیات مقاومت افغانستان دفاع کرد و در رشته ادبیات فارسی کارشناسی خود را گرفت. پس از آن او 2 سال در مکتب‌های مختلف هرات، کابل و مالستان معلمی کرد. در سال 1392 به ایران مهاجرت کرد و دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه اهل بیت تهران شد. او در تهران با حلقه‌های ادبی تهران و به خصوص خانه ادبیات افغانستان آشنا می‌شود. خودش می‌گوید: 2 سال تنفس در هوای تهران زمینه ارتباط با خانه ادبیات و بچه‌های مهربان آن را برایم فراهم ساخت. لطف و صفای جناب دهقان، محبت‌های محمد حسین فیاض و طنز و شیرین زبانی‌های علی مدد رضوانی و عارف جعفری و مهربانی‌های جناب سرور رجایی دلگرمیم را برای حضور در جلسات هفتگی این جمع و جماعت بیشتر می‌کرد. یعنی که خوب آمده این بار فالها، تو میرسی به داد دلم بعد سالها. این واژه ها حضور تو را داد میزنند در خلوت اتاق پر از پرسپالها. دستی به گیسوان غزل میکشم و بعد مست و ملنگ در وسط قیل و قالها. دستی به جام باده و دستی به زلف یار، ممکن شده است با تو تمام محالها. حافظ دم تو گرم، غزلهای محشرت امشب جواب داد به کل سوالها. روح الله رضوی در سالهای 1395 تا 1397 در غزنی در یکی از دانشگاه‌های خصوصی تدریس می‌کرد و در همین سالها به حلقه ادبی خانه خیام پیوست. این حلقه ادبی و همت حکمت نظری محمد فداکار، رمضان جویا، یاسر زکاوت تأسیس شده بود و عده زیادی از شاعران جوان غزنه در جلسات هفتگی این حلقه حضور پیدا می کردند. در همین سالها مجموعه شعر عبور از سنگ را که شامل اشعار شاعران حلقه ادبی خیام بود را با کمک دوستانش منتشر می کند. روح الله مدتی هم در کابل زندگی و در بعضی از محافل ادبی شرکت می کند. او در سال 1400 خورشیدی بعد از سقوط کابل به کویت پاکستان می رود و نشست‌های صمیمانه عصر شعر را راه اندازی می کند. خودش می گوید این جلسات در شکلگیری رویکرد جدیدم به شعر بسیار مؤثر بود. او پس از 2.5 سال زندگی در پاکستان به همراه خانواده به استرالیا مهاجرت می کند و در شهر ملبورن ساکن می شود. روح الله جوایزی از جشنواره‌ها نیز گرفته است. به عنوان مثال از جشنواره قند پارسی و جایزه ادبی شعر صلح در کابل. اگرچه تا کنون مجموعه مستقل چاپ نکرده است ولی مجموعه آماده چاپ دارد. پرنیان را میشنوید از مشهد مقدس رادیو دری. در این بخش از برنامه توجه شما عزیزان را جلب میکنم به گفتگوی جناب بینش با شاعر این برنامه روح الله رضوی.
جناب آقای رضوی، شعر و هنر چقدر بازتاب دهنده زندگی شاعر و هنرمند است؟
شعر و هنر وقتی در وجود شاعر و هنرمند شکل میگیرد، بخش از وجود او تبدیل می شود و شخصیت او و الزاماً تمام کنش ها و واکنش های فکری و عاطفی او در هنرش بازتاب داده می شود. به طور مثال شاعری که نتواند با شعرش زندگی کند و هنرمند که نتواند پست و بلندی های زندگیش را در هنرش روایت کند، در حقیقت روح هنر در او رسوخ نکرده. و چنین است که گاه می بینیم شاعرانی و هنرمندانی یا در نیمه راه گم می شوند یا دچار خودشیفتگی و شعار زدگی می شوند و یا هم از هنر برای اغراض غیر هنری کار می گیرند.
به نظر شما محیط زندگی و آدم های اطراف ما چقدر در شکل گیری شخصیت هنری و شعری می تانه مؤثر باشند؟
بان که ریشه ها و شاکله اصلی هنر غریزی و فطری است و این پدیده ناخودآگاه در وجود انسان شکل می گیره. اما همین ریشه و شاکله مطابق به شرایط محیط سبز می کنه و به برگ و بار می نشینه. همان گونه که انسان تمام کمالات اکتسابیش را از محیط می گیره، شاعر و هنرمند نیز مواد خام هنرش را از محیط می گیرد و تمام آنچه را میبیند روایت میکنه، تمام آنچه را تجربه میکنه در زبانش و در هنرش، در کار هنریش او را روایت میکنه. اما مسئله نوع شکلگیری و سبک پردازش یک شاعر و هنرمند به عوامل مختلفی بستگی داره. به نظر من شاعری که به طور غریزی شاعر است اما بالفعل در شرایطی قرار میگیره که با فضا و جریانهای ادبی و شعری زمان خودش اندک ارتباطی نداره و یا سهل‌انگارانه وارد فضا و جریانهای ادبی نمیشه و شاخصه ها و معیارهای هنر را نادیده میگیره، این گونه شاعر و این گونه هنرمند مسلماً کار خام و کم ارزشی تولید خواهد کرد. اما برعکس وقتی یک شاعر و هنرمند در محیط هنری و ادبی قرار میگیره، ناخودآگاه نوع نگاهش، سبک روایت و حتی زبان هنرش با زبان و نوع روایت عصر و زمانش نزدیک میشوه و با زبانی روزگار خودش شعر میگوید و هنرش را با همون سبک و سیاقی روزگار خودش به برگبار می رسانه. چی بسا محیط اطرافیانی یک شاعر و هنرمند گاهی او را ناگزیر می سازد که به هنرش و به شعرش توجه بیشتری داشته باشه و ارزشی بیشتر قائل شوه و برخورد جدیتر با هنرش داشته باشد.
رنگ شعر شما چی است؟
سوال بسیار زیبا و قشنگ است. من دوست دارم به این سوالات خیلی متفاوت جواب بدم. رنگ شعر من سیاه است و دلیل آن نگفته پیداست که کسی که در محیط و در کشور و در شهر زندگی کنه که هر روزش با انفجار آغاز شود، هر روزش با فقر و تنگ دستی و ناامنی و هزاران بلای دیگری آغاز شود، انتظار نخواهیم داشت که شعرش رنگ آبی داشته باشه و یا رنگ سبز و سپید. من از زمانی که بیاد دارم، از دوران نوجوانی، از دوران کودکی حتی تا دوران نوجوانی و جوانی، همهش با جنگ و خانه جنگی و فقر و بیچارگی و ناامنی و انتحار و انفجار سر و کار داشتیم. توقع نمی رود کسی که در چنین محیط زندگی میکنه و شخصیت هنریش در چنین محیط شکل میگیره، زبانش زبانی سبز باشه و زبانش زبانی هیجان و زبانی شادی و نشاط باشه. متاسفانه اکثر شعرهایی که من بیشتر آن را دوست دارم رنگش سیاه هست و من از درد مردمم، از درد خودم، از تنهایی هایم، از فقر و محرومیت هایم، از ناامنی و از تعصب و از تبعیض هایی که یک عمر در جامعه و بر مردم ما تحمیل شده روایت کردم و خوشحالم که حداقل اگر نتوانستم در دنیای واقع تأثیر گذار واقع شوم و بتوانم با سیاهی ها بجنگم، حداقل این رنگ سیاه را در شعرم نشان دادم.
یک جان سپاس که امروز هم با برنامه خودتان پرنیان همراه بودید. parstoday.ir/dari نشانی سایت رادیو دری است که شما عزیزان در زمان نشر برنامه میتونین در این نشانی با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین. ضمن این که در این نشانی و آرشیو برنامه متنوع و گوناگون نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. تا فرصتی دیگر و تقدیم یک پرنیان دیگر، همه شما عزیزان را به خدای مهربان می سپاریم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
صدای ما را از رادیو دری میشنوید. امیدواریم از شنیدن برنامه های رادیو دری لذت ببرید. ایران گشت عنوان برنامه بعدی است که به مدت 15 دقیقه پیشکش شما عزیزان می شود.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راگم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن ببید شما را خوش گذاره.
شمال خله ها و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگل های سرسبز، دریا دارینه.
بیستیرم بیزیم خیلی هم بیزن سفر ایلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف بارن، خیلی خوش هست.
ایران گشت
با
بانم و یاد خدا و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من وحیده حسینیان و همراه همکارانم امیر روحانی و سعید موسوی با برنامه دیگر از مجموع برنامه ایران گشت در خدمت شما عزیزان هستیم. دوستان، در برنامه گذشته در ادامه آشنایی با آداب و رسوم مردم یزد در مورد قنات و عنوان یکی از ابداعات ایرانیان برای آبرسانی سخن گفتیم. در برنامه امروز اما با برخی دیگر از آداب و رسوم مردم این منطقه آشنا می شویم. دوستان، مناسب است بدانید که از گذشته دور تهیه انواع و اقسام شیرینی از قند و نبات در تمام ایران مرسوم و مورد استفاده بوده است، ولی در شهر یزد شیرینی پزی از رونق و اعتبار خاصی برخوردار است و نوعی صنعت و هنر به حساب می آید. در تهیه انواع شیرینی یزد که احتیاج به دقت و ظرافت خاصی داره، از بهترین مواد اولیه استفاده می شه. شیرینیجات تهیه شده در این شهر علاوه بر این که در شهرهای مختلف ایران مصرف می شود، توسط بسیاری از مردم به عنوان سوغات برای دوستان و آشنایان به خارج از ایران نیز فرستاده می شود. برخی از انواع شیرینی که به نام شیرینی های اصیل یزدی معروف و مشهور هستند عبارتند از قطاب، انواع باقلوا، سوهان، پشمک، حاجی بادام و آب نبات مغزدار و نقل. در مجلس عروسی و مهمانی هایی که در یزد برگزار می شود، ظرف های آراسته از شیرینی های خاص محلی حتما به چشم می خورد. حال که با سنت شیرینی پزی در یزد آشنا شدیم، مناسب است در ارتباط با ورزش‌های بومی در این منطقه هم اشاره‌ای داشته باشیم، زیرا ورزش‌ها و بازی‌های محلی نقش مهمی در حفظ و احیاء فرهنگ‌های منطقه‌ای دارند. تاکنون بیش از 30 رشته بازی محلی و بومی در استان یزد شناسایی شده که این تعداد 5.1% کل بازی‌های بومی و سنتی ایران را تشکیل می‌دهد. در میان ورزش‌های محلی استان یزد، طناب‌کشی بیش از سایر رشته‌ها در میان کودکان و نوجوانان رواج دارد. یکی از رشته‌های ورزشی محلی و مورد توجه مردم که بیشتر در شهرهای بافق، میبود و بهاباد رواج دارد، ترونه بازی است. ترونه شالی است که افراد به سر یا کمر خود می‌بندند و در هنگام بازی آن را پرتاب می‌کنند. بعد وسط آن را گرفته به هم می‌تابند و در این بازی بیش از 10 نفر شرکت دارند که از این تعداد 2 نفر به عنوان استاد برگزیده می‌شوند. از دیگر ورزش‌های سنتی و معروف استان یزد کمرکشی را می‌توان نام برد. در این بازی 2 نفر به عنوان استاد در جلو صف قرار می گیرند و با یکدیگر دست می دهند. افراد دو گروه زنجیروار کمرهای یکدیگر را گرفته و محکم می کشند. در این بازی هر گروه که قدرتمندتر باشه و طرف مقابل را از خط تعیین شده به سوی خود بکشه، برنده اعلام می شه. ذکر این نکته ضروری است که هر ساله با برپایی جشنواره ورزش‌های بومی در ایران، یزد بهترین استان از نظر دارا بودن ورزش‌های محلی و بومی انتخاب می‌شود. عزیزان شنونده، بیش از 5000 نفر از زردشتیان ایران در یزد و روستاهای اطراف آن متمرکز هستند و اغلب زیارتگاه‌های زرتشتی در اطراف یزد هست. مناسب است در برنامه امروز اشاره‌ای به آداب و رسوم زرتشتیان ایران هم داشته باشیم. زرتشتیان ایران به عنوان یک اقلیت مذهبی بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از حمایت خاصی بهره‌مند هستند. این قشر در انجام فعالیت‌های مذهبی و امور و احوال شخصی آزادند و می‌توانند از آداب و سنن خود پیروی کنند. زرتشتیان ایران با وجود رقم بسیار کم نسبت به کل جمعیت ایران، همانند سایر اقلیت‌های مذهبی دارای نماینده در مجلس شورای اسلامی نیز هستند و همچنان در سطوح مختلف اجتماعی و فرهنگی در ایران فعالیت دارند. آنها مراسم خاص مذهبی و جشن‌ها و آیین‌های خود را در زیارتگاه‌های خود انجام می‌دهند و در اجرای برخی از آیین‌ها پذیرای مهمانانی از سایر کشورها نیز می‌باشند.
آتشکده یزد واقع در مرکز ایران است. محل عبادت زرتشتیان. آنها معتقدند آتش مظهر خلوص در زندگی است. ساختمان اصلی آتشکده در یک باغ بزرگ و سرسبز که دور تا دورش را درختان کاج و سرب محصور کردند واقع شده است. آتشکده یزد در سال 1313 در زمینی پیشکشی از برادران امانات ساخته شد. اینطور که گفته می شود این آتشکده تنها آتشکده در ایران است که آتش بهرام به معنی آتش فاتح در آن می سوزد. در ایران باستان این آتشکده علاوه بر زیارتگاه، دادگاه، مرکز آموزشی و کلینیک بهداشتی نیز بوده است. در این ساختمان بخشی برای قضاوت، بخشی برای آموزش کودکان و قسمتی نیز برای درمان بیماران در نظر گرفته شده. بالای در ورودی آتشکده تصویر فروهر که سمبول دین زرتشتی است به چشم می‌خورد. همچنین تعدادی ستون سنگی نیز در این عمارت به چشم می‌خورد که بر شکوه و زیبایی این مجموعه می‌افزاید. طراحی‌های روی دیوارها و ستون‌ها نمایانگر هنر و فرهنگ ایرانی هستند. این دیوارها کاشی‌های رنگی با طرح و نقش گلدار دیده می‌شود که به عنوان صنایع دستی اصفهان شناخته می‌شود. روبروی ساختمان اصلی یک حوضچه آب قرار دارد. در واقع آتشکده‌ها همیشه در مناطقی که آب در جریان بود ساخته می‌شدند. ساختمان آتشکده از سطح زمین بالاتر است. این مجموعه تحت تأثیر معابد پارسی در هند ساخته شده است. چون این گمان می رود که آتش مقدس در این آتشکده مدت 1500 سال است که روشن است. این آتش در محوطه نگهداری می شود که فقط از پشت شیشه قابل رویت است. هیچ کس به جز کشیش اجازه وارد شدن به آن محل را ندارد. فردی که مسئول روشن نگه داشتن آتش است، هیربود نامیده می شود. این آتش از آتشکده پارسکاریان در استان فارس گرفته شد و پس از اینکه به نقاط مختلف ایران برده شد، سرانجام به آتشکده یزد انتقال داده شد. زرتشتیان برای ورود به آتشکده باید آیین خاصی را به جا بیاورند. علاوه بر رعایت بهداشت شخصی، باید پیش از ورود به آتشکده کفش‌هایشان را درآورند مردان کلاهای سفید بر سر بگذارند و زنان روسری‌های سفید بپوشند و لباس‌های رنگ روشن بتن کنند.
از جمله مراسم مذهبی زردشتیان جشنخانی است که هر سال در ششم فروردین ماه یا ماه حمل پیروان زرتشت در حالی که لباس‌های برنگ روشن پوشیدن تولد زرتشت را جشن می‌گیرند و در زیارتگاه‌های خود حضور پیدا می‌کنند و به دعا و نیایش می‌پردازند. در پایان این مراسم لورک که مخلوطی از انواع میوه خشک شامل توت، برگه زردآلو و هلو، بادام، پسته، فندق، گردو و انجیر است، بین شرکت کنندگان توزیع می گردد. دوستای عزیز، با اعتقاد زرتشتیان، آشو زرتشت در 3600 سال قبل از میلاد مسیح علیه السلام در تخت سلیمان آذربایجان، منطقه واقع در شمال غربی ایران به دنیا آمده و پس از 40 سال در بلخ و قتل رسید. زرتشتیان در هر ماه یک جشن دارند، زیرا 30 روز ماه را اسم گذاری می کنند. هر ماهی که اسم آن ماه با اسم روز برابر می باشد آن را جشن می گیرند. این جشن علاوه بر جشنهای سده، مهرگان و نوروز است. عزیزان شنونده، در پایان مناسب است با آداب و رسوم مراسم ازدواج در میان زرتشتی ها نیز آشنا شویم. رسم بر این است که به هنگام خواستگاری 7 نفر پارچه سبز همراه با قند، انار، آویشن و نقل را به همراه خود به خانه دختر میبرند که مفهوم آن انتخاب دختر آن خانواده است. همین تشریفات متقابلاً برای دادن پاسخ مثبت از طرف خانواده دختر نیز اجرا می شود. اگر جواب مثبت باشد، دو طرف برای هم شیرینی می برند و به همه اهل فامیل نیز شیرینی می دهند. بعد مرحله خواستگاری انجام می شود و در این مرحله حلقه برای دو زوج می برند. البته همراه با تقدیم حلقه به هر کدام از زوجین، هدایایی از طرف خانواده دو طرف به عروس و داماد تقدیم می شود. مراسم عقد نیز با حضور و گواهی 7 نفر انجام می پذیرد. لازم به ذکر است که 7 در آیین زرتشتی عدد مقدسی به شمار می رود. دوستان عزیز شنونده، در هفته آینده درباره یکی دیگر از اقوام ایرانیان با شما سخن خواهیم گفت. امیدواریم از برنامه امروز خوشتان آمده باشه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
وقت شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی و سلامتی باد. همراه شما هستیم با برنامه‌های رادیو دری. دعوت می‌کنم که پادکست غبار را به مدت 10 دقیقه بشنوید.
بر دست نوشته های ما، بر دست نوشته های ما غبار نشسته است، غبار نشسته است. در چشم ما نباید، در چشم ما نباید غبار نشسته باشد، غبار نشسته باشد. غبار، غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز دربارش صحبت میکنیم خاندان سپرسرخ، بخش سوم، تاریخ و خاطراتی از جنگ ها، بانک ها و روچیلد ها. نبرد واترلو، آخرین نبرد ناپلئون با دشمنانش، خیلی زود به پایان رسید. سپاه انگلستان و پروس، بخش اصلی امپراتوری آلمان، مقاومت سربازان ناپلئون در هم شکستند و امپراتور فرانسه ناپلئون با اسارت انگلیسی ها در آمد. جاسوس روچیلد ها در واترلو خبر پیروزی انگلیسی ها را بر روی برگه کوچکی نوشت، برگر با پای کبوتر بست و او را به سوی آسمان رها کرد. او می دانست برگه کوچکی که با پای ای کبوتر بسته شده میلیون ها و شاید ده ها میلیون پوند ارزش داره. در لندن ناتان روچیلد نامه را از پای کبوتر باز کرد، رمز او را گشود و با سرعت به سمت بورس لندن براه افتاد. بسیاری از سهامداران با اضطراب در بورس جمع شده بودند، اما هیچ کس از نتیجه جنگ اطلاع نداشت. اونا دست کم باید یک روز دیگر صبر می کردند. هنگامی که ناتان وارد بورس شد، همه ی نگاه ها به طرف او چرخید. ناتان آرام به طرف ستونی که همیشه با او تکیه می داد رفت و با اشاره هایی به کارمندانش که دورتر از او ایستاده بودند دستور داد که سهامش را به فروش برسانند. ترس تمام کسانی را که در بورس بودند فرا گرفت. مردم به یکدیگر میگفتند حتما ناتان روچیلد از نتیجه جنگ خبر دارد که به بورس آمده و با این عجله سهامش را میفروشد. مطمئنا انگلستان در جنگ شکست خورده است. شایعه شکست انگلستان ارزش سهام در بورس به شدت پایین آورد. قیمت سهام در بورس لندن تا آن روز به این اندازه کاهش پیدا نکرده بود. اکنون ناتان آرامتر از قبل بود و با اشاره کوتاهی به کارمندانش دستور داد تا جایی که میتونند سهام بخرند. بخش عظیمی از بورس لندن با دارایی‌های ناتان روچیلد افزوده شد. یک روز بعد پیک دوک ولینگتون به لندن رسید و خبر پیروزی ارتش انگلستان بر فرانسه در همه جا منتشر شد. اولین تأثیر این پیروزی در بازار بورس این بود که قیمت سهام به شکل بیمانندی افزایش پیدا کرد و نسبت به روزهای قبل از نبرد واترلو چند برابر شد. ثروت ناتان در فاصله یک روز چند برابر شده بود، اما ساده لوحی است که فکر کنیم ناتان همه چیز مدیون کبوتر نام برش بود. او فرد دیگری را هم در این سود شگفت‌انگیز شریک و سهیم کرده بود. ناتان روچیلد پیش از آغاز نبرد از دوک ولینگتون خواسته بود اخبار شکست یا پیروزی را به سرعت به لندن ارسال نکنه و نتیجه هرچه که بود حداقل یک روز در رساندن او صبر بکنه. جنگ مهمترین منبع درآمد روچیلدها و سرمایه‌دارانی بود که پس از آنها پدیدار شدند. هنگامی که جنگ آغاز می‌شد، بانکداران بزرگ به دولت‌ها وام می‌دادند و مدتی بعد پول خود را با سود بالایی از دولت پس می‌گرفتند. اما این تمام ماجرا نبود. دولت سلاح و آذوقه‌ای را که برای جنگ با او نیاز داشت از همین سرمایه‌داران می‌خرید و این پول بسیار جلوتر از او که دولت قرض خود را بپردازد به جیب بانکداران برمی‌گشت. ناتان روچیلد که بعد از مرگ پدرش رئیس خاندان سپر سرخ شده بود، بعد از نبرد واترلو به ثروتمندترین مرد اروپا تبدیل شد. او انتظار جنگ دیگری را می‌کشید تا باز هم بر دارایی‌های خود بیفزاید. هایزیچ هاینه شاعر آلمانی درباره او گفت: خدای عصر ما پول و روچیلد پیامبر اوست. ناتان به حکومت‌های مختلف اروپایی وام می‌داد و در انتخاب وزیران و رئیسان دولت‌ها دخالت می‌کرد. او با غرور خاصی با شاهزادگان و سیاستمداران اروپایی روبرو می‌شد. برخورد ناتان با یکی از شاهزاده‌ها در مجالس لندن دهان به دهان نقل می‌شد. شاهزاده به دیدار ناتان رفته بود. ناتان جلوه پای او بلند نشده بود و فقط گفته بود بفرمایید بنشینید و دوباره سرش را روی میز خم کرده مشغول نوشتن شده بود. شاهزاده خشمگین شده بود و شروع به معرفی خود و خاندانش کرده بود. وسعت کشورش را یادآوری کرده و از افتخارها و پیروزی‌های پدرانش در جنگ‌ها یاد کرده بود. اما ناتان روچیلد در پاسخ او گفته بود: خب بفرمایید روی دو چوکی بنشینید. وزیر دارایی پروس از دیدار با خانواده روچیلدها خاطره تلخی داشت. وزیر برای نوشتن قراردادی با دیدن ناتان رفت و هنگامی که شروع به چانه‌زنی کرد، روچیلد از خشم منفجر شد و گفت: دوست عزیز، من وظیفه‌ام را انجام دادم. همه ی پول من در آلمان یا جرمنی به شاه شما تحویل داده شده است و اکنون نوبت شماست که وظیفه‌تان را انجام دهید. حرفای جدید پیش نکشید. همه چیز باید به همان شکلی که بین ما توافق شده باقی بماند. از توطئه‌گران علیه روچیلد کاری ساخته نیست، چون او پول و قدرت دارد. پادشاه شما بسیار باید از روچیلد سپاسگزار باشد که این همه پول برایش می‌فرستد و آبروی کشورش را می‌خرد. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
دوستان و عزیزان همراه برنامه‌های رادیو دری، دعوت می‌کنم که اکنون برنامه خورشید هدایت را به مدت 20 دقیقه بشنوید.
محمد دیگر چه نام است؟ این نام از کجا آمده؟
این نام نده بر روی که خدایان هست و نه یادکرد پدران نام هیچ پسری محمد نبوده،
نامش ستوده است ستایش بر او، نامش ستوده است ستایش بر او محمد.
خورشید هدایت.
با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان خوب برنامه خورشید هدایت. آرزو میکنم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. دعوت میکنم که با ما در برنامه این هفته همراه باشید. میدانید که در این مجموعه برنامه با بررسی دیدگاه خردورزان غربی درباره حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم میپردازیم. در صفحات تاریخ بر لوح‌ها و سنگ نوشته‌ها و آثار بجا مانده از کهن‌ترین ادوار زندگی بشر، از امپراتوران و شاهان بیشماری یاد شده که در عهد حاکمیت خود به پیروزی‌های بزرگی دست یافتند. آنها در کاخ‌های باشکوه و غرق در تجملات خودکام زیستند. بقایای بناهای عظیم در مصر، ایران، یونان و روم یادگار آن شاهان و سرداران جهانگشاست. اما این صاحبان قدرت و شوکت علارغم تلاش بسیار برای جاودانه شدن با گذشت زمان از یادها رفتند. کاخهای عظیم که با رنج و درد هزاران کارگر زحمتکش برپا شده بود ایشان را جاودانه نساخت. آنان که مظاهر قدرت بودند این جهان را ترک کردند و از خاطرها محو شدند. اگر هم نام و اثری از آنها باقی مانده افتخارآمیز نیست. بی‌تردید نام و اثر آن شخص در تاریخ جاودان می‌ماند که ارزش‌های ماندگار را که راه سعادت بشر را هموار می‌سازد برمغان آورده باشد. پیامبران از جمله این انسان‌ها هستند. آنها با گام‌های مطمئن و استوار راه حق را پیمودند و به فرمان پروردگار عالم در راه رهایی انسان از جهل و ستم کوشیدند. در میان راهنمایان بشر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر بزرگ اسلام چون خورشید می‌درخشد، چرا که او نقشی کامل برای نیکبختی بشر به همراه آورد و گونه‌ای که با ظهور او راه حق از باطل متمایز شد.
اللهم صل على محمد وآله، 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 صل على محمد وآله.
درباره شخصیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و نقش تاریخ ساز آن انسان نمونه سخن بسیار گفته شده است. در میان غیر مسلمانان نیز کم نیستند افرادی که با دیدی روشن بینانه و بدور از هیاهو و جنجال حقیقت را در مورد پیامبر و آیین او جستجو می کنند. از جمله آنها کنستانتین ویرژیل گیورگیوست. او معتقد است محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیامبری است که باید از نو شناخته شود. او می گوید محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم انسانی رنج کشیده و دلسوز به معنای واقعی کلمه بود. در بین مشاهیری که در دوره طفولیت و آغاز جوانی رنج برده‌اند، هیچ کس را نمی‌توان یافت که به اندازه پیامبر رنج دیده و غمخوار بشریت بوده باشد. قرآن هم توصیه کرده به یتیمان و مساکین توجه و از آنها دستگیری شود و پیروان آن حضرت مهربان و دلسوز برای یکدیگر باشند. ویرژیل گیورگیو در پی مطالعات عمیق خود این نکته را دریافت که پیامبر اسلام به عنوان یک انسان و فرستاده خدا شخصیتی شگفت‌انگیز دارد و لازم است که اروپایی‌ها و مسیحی‌ها و همه مردم از تاریخ زندگی، فداکاری‌ها و تلاش‌های ایشان آگاه شوند. وی با همین نگاه کتاب محمد پیامبری که باید از نو شناخت را نگاشت. وی می‌نویسد من دیدگاه آن دسته از اروپایی هایی که محمد صلی الله علیه و آله و سلم را تنها ناشر قوانین دینی می دانند نمی پذیرم. در رسالت محمد صلی الله علیه و آله و سلم چیزهایی مشاهده می شود که از نظر یک ناظر بی طرف بسیار جالب توجه است. رسالت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نه فقط یک رسالت دینی بلکه یک رسالت عظیم اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است. ایجاد چنین نهضتی در سرزمینی مثل عربستان که غرق در رسوم و عقاید جاهلی بود، آن هم در 14 قرن قبل، واقعی فوق‌العاده قلمداد می شود و محمد صلی الله علیه و آله و سلم این رسالت بزرگ را به انجام رساند. محمد صلی الله علیه و آله و سلم هم آورنده آیینی جدید بود و هم پیشوای یک نهضت بزرگ در جامعه بشری. به همین جهت قوانین خداوند به تدریج بر او نازل می شد.
روزی از روزها پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم برای رفتن به مسجد و خواندن نماز دیر کرده بودند. همه مردم منتظر آمدن ایشان بودند چون پیامبر هیچ وقت برای نماز جماعت دیر نمی آمدند.
یعنی چی شده است؟
می گویم برادر، زبانم لال، نکند که رسول خدا ناخوش احوال شده باشند؟
نمیدانم، شاید، ولی این طور مواقع زودتر به ما خبر میدادند که نماز جماعت به تأخیر نیفتد.
راست میگویی. پس میگویی برای رسول خدا چه امر پیش آمده که بلال از آن را گفت ولی ایشان هنوز مسجد نرسیدند؟
مثل این که عصب کردن چیزی آید ما نمیشود، بهتر است برویم.
برویم کجا برادر؟
رسول خدا هر روز از مسیر مشخصی به طرف مسجد می آیند. همان مسیر را برویم تا علت تأخیر رسول خدا را بفهمیم.
برویم برویم.
یاران رسول خدا نگرانشان شدند و رفتند دنبال ایشان. داخل کوچه باریکی ایشان را پیدا کردند و دیدند که روی زمین نشسته و با چند تا طفل بازی می کنند.
اه اگر خود با چشمانم نمی